أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كي سالم وسلامت باشيد. ما در بحث حد شرب بودیم، بعد از اینکه بحث خمر رو و فقاع رو مطرح کردیم وارد بحث عصیر عنبی شدیم. در از بحث عصیر عنبی یک بحث فرعی مرحوم شهید ثانی به تفصیل تقریبا مطرح کرد، اون هم این بود که در حاشیه بیان شهید اول که غلیان و اشتداد رو هر دو رو خدمت شما که عرض بکنم شرط برای حرمت شرب عصیر عنبی دانسته بود، خدمت شما که عرض بکنم شهید ثانی اشکال کرد، یعنی ورود کرد در بحث و فرمود که مسئله اشتداد فیه نظرون، خلاصه که این هم شرط باشه در حرمت. بعد ایشون فرمود که خود اشتداد رو در نجاست آمدن مطرح کردن. بعد ایشون از اینجا وارد به این شد که اساساً دلیل نجاست عند این اصحاب بزرگوار ما چی بوده؟ خود دلیل نجاست حرمت بوده، نه اینکه ما برای نجاست دلیل مستقلی داشته باشیم. خود دلیل نجاست حرمت بوده، لذا وقتی که ما میبینیم که اصحاب ما آمدن نجاست رو معلق کردن بر اشتداد، که انه اینها در حرمت هم اشتداد رو شرط میدیدن. لذا ایشون در ادامه میاد و بحث میکنه که میگه از یه طرف ما میبینیم که فقهای ما تصریح دارن، مثل مرحوم محقق، مثل مرحوم علامه حلی، تصریح دارن که شرط نجاست، یعنی یکی از مقومات نجاست عصیر عنبی اشتداد. از اون ور تحریم عصیر عنبی رو فقط چی رو تو شرط کردن؟ فقط غلیان رو شرط کردن. لذایشون می فهمد یکی از این دوتا نگاه رو باید بپذیریم، یا باید بگیم که نجاست متوقف بر بحث تحریم نیست و مترتب بر تحریم نیست، یعنی تحریم خودش یه دلیل داره، نجاست یه دلیل دیگه داره، این ربطی به هم ندارن، دوتا مطلبن کلا. ما دیروز می‌خواستیم بگیم چی؟ خواستیم بگیم که نجاست خودش حاصل مسئله تحریمه، لذا شرط نجاست یه چیزی، شرط تحریم چیز دیگه است. یا اینو بگیم، یا اینطور بگیم که اشتداد و غلیان ملازم هم دیگر، لذا فقهای ما وقتی که گفتن غلیان، این اشتداد هم مد نظرشون بوده، یعنی بپذیریم که دلیل نجاست همون بفرمایید تحریمه، اما تو تحریم چرا اسم اشتداد رو نیاوردن؟ به خاطر تلازم اشتداد و غلیان. ببینید آقا صفحه 331، بسم الله الرحمن الرحیم. و حیث و سره به اعتبار الاشتداد فی النجاسه، از اونجایی که خیلی از فقهای ما شرط کردن اشتداد رو نجاست، این تصریح به عنوان اشتداد کردن در مسئله نجاست، و از اون ور و اطلق القول به تحریم به مجرد الغلیان، مطلق گفتن آقا مجرد غلیان موجب تحریمه، لازم احد الامرین، یکی از این دوتا امر باید خلاصه لازم میاد، یک شرط بپذیریم، یا اما القول به عدم ترتب نجاست علی تحریم، بگی مثلا نجاست یه چیز، تحریم هم یه چیز، رضا شروطشون هم متفاوته، چه ربطی به هم ندارن. یک، اول قول به تلازم الاشتداد و الغلیان، یا بگیم غلیان و بفهمید اشتداد با هم ملازمه، لکن لما لم یظهر للنجاست دلیل سوى تحریم الموجب لظن کونه کالخمر، ولی از اونجا که ما میبینیم که برای نجاست عصیر عنبی ما دلیلی نداریم از روایاتمون، یعنی ما چیزی نداریم از روایات که دلالت بکنه بر بفرمایید حرمت عصیر عنبی، نداریم جز چی؟ جز همین خدمت شما که عرض بکنم روایاتی که داله بر تحریمن. لذا لکن لما لم یظهر للنجاست دلیل سوى تحریم، دلیلی ما برای نجاست نداریم جز تحریمی که الموجب لزن کونهی کلخمر، که موجب زن اینه که اسیر نبی هم کلخمر باشه. چیش کلخمر باشه؟ همه چیزش، حتی نجاستش. کلخمر و غیرهی من الربوبات المسکره، مثل خمر و سایر ربوبات مسکره باشه. ربوبات یعنی همون مایه هایی که به صورت پختنی و اینها به دست، مثل رب هست، این همونه، با پختن و مثلا خلاصه تخمیر بعضی وقتا و اینها به دست میاد. لذا لازم اشتراک و تحریم و نجاسته فی معنا واحد و هو الغلیان و مع الاشتداد. لذا چون این داره حرف اول رد میکنه ها ایشون، یعنی نجاست ما میدونیم مستقل از تحریم نیست، چون تحریم رو دیدن، تحریم موجب زنی شده به این که این مایه هم مثل سایر مایعات مسکر نجسه. حتی عرض کردم بعضی ها استفاده از اون روایت امام رضا شاید بکنن که انه خمرون استسخره هون ناس، اون وقت این وقت اون وقت اگر اونو بپذیریم و روایت رو خلاصه در تمام ابعادش بگیم داره خمر رو مشابه سازی میکنه با اسیر عنبی، اون وقت بتونیم مثلا استفاده نجاست هم بکنیم، که عرض کردم برات لسان و روایت معلوم نیست دلالت اصلا ناظر به مسئله نجاست باشه، بلکه بیشتر میتونه ناظر به مسئله همین شرب باشه. حالا ای حال لازم اشتراک و تحریم و نجاست فی معنا واحد و هو الغلیان و مع الاشتداد. لذا این باعث میشه که تحریم و نجاست در یه معنای واحد، یعنی در یه شرط واحدی با هم شریک باشن. اون شرط واحده چی؟ غلیان مع الاشتداده، یعنی صرف غلیان کفایت نمی کن. ولما کانا متلازمین، وقتی که دیدیم که این دوتا با هم متلازمن، که ما ادعاهو، کی ادعاهو؟ یعنی شهید اول، لم یناف تعلیق و تحریم علال غلیانه تعلیقهو علال اشتداد. دیگه تعلیق حکم تحریم بر غلیان منافاتی با تعلیق حکم تحریم بر اشتداد نداره، لذا عبارت شهید اول درست میشه، لذا میتونه هم معلق بر غلیان باشه هم اشتداد، چون عبارت در همه دعوا از عبارت شهید اول شروع شد که هم غلیان رو شرط کرد هم اشتداد رو. چرا لتلازم؟ چون غلیان و اشتداد با هم تلازم دارن، ولو سایر فقها اطلاق گفته باشن اینجا اطلقو، اما چون میدونیم اینا خارجن با هم متلازمند، که البته تلازمش شهید اول شهید ثانی صفحه قبل رد کرد، میدونیم با هم دیگه متلازمند، پس میگیم منافی نیست. لکن فی تصریح به تعلیقه علیه ما تنبیهون علی مأخذ الحکم. ولما کانا متلازمند کما ادعا، عرض کردیم لم ینافه، خب لکن فی تصریح به تعلیقه علیه ما، این که تصریح کرده به تعلیق چی؟ تحریم اسیر عنبی علیه ما، یعنی هم بر اشتداد و هم بر بفرمایید غلیان، تنبیهون علی مأخذ الحکم، یه تنبیه و اشاره داده به مأخذ حکم. یعنی چی مأخذ حکم؟ مأخذ حکم نجاست، یعنی خواسته بگه بابا مأخذ حکم نجاست هم که اینا شرط میکنن توش اشتداد، چیزی جز همون حکم تحریم نیست، لذا این اشتدادی که تو نجاست شرطه در واقع تو تحریم شرطه، چون اصلا حکم نجاست دلیلی جز دلیل بر دلیل تحریم نداره. و جمع اون بین ما اطلقوه فی تحریم و قیدوه فی النجاسه، و این یه جمعیه بین اون عباراتی از فقها که بیان اطلاقی دارن در مورد تحریم و اون عباراتی از فقها که قید زدند، قیدوه اسیر، قیدوه قید زده اند خدمت شما که عرض بکنم حکم اسیر عنبی رو در مسئله نجاست. قید زدن به چی؟ قید زدن به چی؟ به اشتداد. و هازا حسنون لوکان صالحن لدلیل نجاسه. اینو ببینید، این اشکال شهید ثانی باز جالبه. آه همه اینها این حرفا درسته، لوکان صالحن لدلیل نجاسه، اگه تحریم دلالتی داشت بر نجاست و اگه ما قائل می شدیم که چی؟ که تحریم صلاحیت داره برای این که بخواد نجاست رو ثابت کنه. الا ان عدم دلالتهو دلالتهی ازهر، ولی دلالت عدم دلالت تحریم ازهر بر نجاست، همونطور که خود شهید اول گفتیم در کتاب بیان، عبارت هم دیروز خوندم براتون، ولیکن المصنف فی البیان اعترف به انه لا دلیل علی نجاستهی، خود مصنف هم در کتاب بیان گفته دلیلی بر نجاست اسیر عنبی نداریم مگر یه ادله دیگه ای، الا ما دل علی نجاست المسکر و الا لم یکن مسکرن، مگر دلیلی که دلالت میکنه بر چی؟ بر نجاست مسکر. به خاطر ولو که مسکر نباشه. یعنی چی؟ یعنی ادله‌ای داریم که میگن مسکر ولو بالفعل، و الا لم يكن مسكرا و الا لم يكن مسكرا بالفعل، ولو الان کسی رو مست نکنه ولی خود چیزی که عنوان مسکر بر او صادق است نجس. لذا اگه بتونیم اسیر انبی رو ذیل این بیاوریم دلیل پیدا میکنه بر نجاستش، دیگه نیازی به دلیل تحریم نداریم. فراد تبع بحثه علیه، دیگه بحث خودش رو شهید اول در کتاب بیان ترتیب داده بر همین مسئله نجاست از این باب، از باب سایر ادله نه از باب تحریم. حالا بحثی بود که شهید فهم. خب بریم سراغ شرط طهارتش که قبلا گفتیم دیگه، کی اسیر انبی حرامه، شرط حلیتش. و انما یحرم الاسیر بالغلیان اذا لم یذهب ثلثاه به، به شرطی این اسیر انبی آقا حرامه که لم یذهب ثلثاه، دو سومش تبخیر نشه، از بین نره بهی یعنی بالغلیان، ولا انقلب خلن و تبدیل به سرکه هم نشه، چه سرکه بشه چه دو سومش بره و بازم آب انگور باقی بماند، در هر دو حالت حلاله. قبلا هم تو مکاسب محرمه این بحث شده. فمتا تحقق احدهما حل و تبعته طهارته ايضا، هر وقت هر کدوم از این دو تا یعنی چی، یعنی ذهاب ثلثاه یا تبدیل به سرکه اتفاق افتاده دیگه چی، حلال میشه. و تبعته تبعیت میکند از طهارته، طهارت هم تبعیت میکنه، تبعته یعنی چی، یعنی از حلیت تبعیت میکنه ايضا، لذا هم طاهره و هم حلاله. اما الاول فهو منطوق النصوص، اول چیه؟ لم یذهب ثلثاه، این عین روایات، این که اگر خدمت شما که عرض بکنم ثلثاهو از بین برود تمام میشه کار و حل میشه، این روایات. مثلا روایت از امام صادق که کل اسیر اصابته النار فهو حرام حتی یذهب ثلثاه، تمام شد از اونجا به دست میاد. و اما ثانی فلل انقلاب الی حقیقت اخرى، دلیل دومی چیه؟ دومی دلیل خاصه در باب اسیر انبی نداریم، اما به طور کلی یکی از عوامل طهارتمون، یکی از مطهراتمون چی بود؟ انقلاب بود. آقا اگر یه چیزی کلا شده چیز دیگه که اون چیز دومیه قطعا طاهر نزد شریعت و حلال نوشیدنش و خوردنش، خب دیگه پاکه دیگه، میشه اون شیء دوم، موضوع توسط شده. و اما ثانی یعنی مسئله خل و تبدیل شدن به سرکه، فلل انقلاب الی حقیقت اخرى و هی مطهرتون، به خاطر انقلاب به یه خدمت شما که عرض بکنم حقیقت دیگری است که اون حقیقت دیگه طاهر اندالله. بله که البته اگر مطهرتون بخونیم شاید بهتر باشه، چون اگه بخوایم اگه بخواستیم مطهریت رو بحث کنیم بهم گفتیم و هو مطهرون، یعنی انقلاب مطهرون، ولی چون شهید فرموده و هی مطهرتون بعد بگیم در واقع اون حقیقت اخرى مطهرتون، سرکه مطهر. کما لو انقلب الخمر خلا مع قوه نجاسته بالاضافه الى الاسير، مثل اینکه چی؟ آخه اصلا اسیر رو بذار کنار، خود خمر خود شراب اگه بشه سرکه پاک تمام شد، مع قوه نجاسته بالاضافه الى الاسير، در حالی که نجاست خمر از اسیر خیلی بالاتر، همه اصلا دیگه ورژن یک خلاصه نجاست و حرمته، اون اگر بشه به خل طاهر و پاکه و حلاله، چه برسه به اسیر انبی. ولو سارا، خب حالا غیر از خم، غیر از خل، بعد ببینید توی حالات دیگه چه اتفاق براش میفته. خب ولو سارا دبسن، اگر بشود چی؟ بشود شیره، یعنی حالت کامل روغنی و شیره انگوری به خودش پیدا کنه، قبل از ذهاب ثلثین، البته قبل از اینکه دو سوم تبخیر بشه، اگه خل میشد که تمامه، مسئله حل بود، تمام شد. اینجا ففی طهرهی وجهان، دو وجه داریم در مورد طهره طاهر بودنش، اجود هما العدم، بهتر اینه که بگیم نه نجسه و حرامه، این چون لم یذهب ثلثاه دیگه، ما انه فرض نادر، با اینکه اینم یه فرض نادریه که تا قبل از این که دو سوم این آب بشه تبدیل بشه به شیره، عملا بالاستصحاب مع الشک فی کون مثل ذلک مطهرا. چرا ما رفتیم سراغ خدمت شما که عرض بکنم این فرض نادرم، یعنی چینی کم اتفاق میفته، لذا ما تو حکم شک میکنیم، یکی خودش به شک ما اضافه میکنه، لذا میگیم اجودهما العدم. چرا؟ به خاطر استصحاب. آقا استصحاب میکنیم این آب انگور نجس بود، نجس بود، نجس بود، نجس بود، شک میکنی با تبدیلش به دبس آیا طاهر میشه یا نه، اون حکم سابق رو ادامه میدی. دقت کردید؟ حکم سابق رو ادامه میدی. حالا دوستان کی این استصحاب درسته؟ یکی از شرایط استصحاب چی بود؟ وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه بود. قضیه متیقنه و مشکوکه، ببینید الاسیر العنبی نجسون، حالا الدبسو نجسون یقینا، الدبسو نجسون مثلا مع شک، این قضیه مشکوکمونه دیگه. خب آیا موضوع این دوتا یکی هن؟ ظاهرن شهید میخواد بگه که تغییر انقلابی و حقیقی اتفاق نمیفته، لذا وحدت موضوع محفوظه. اما قائل نیقول که نه، اینم مثل خله و تغییر و انقلاب موضوع اتفاق میفته. اگر انقلاب موضوع بشه دیگه نمیتونیم از استصحاب استفاده کنیم، اصلا موضوع دیگه از بین رفته، یه موضوع جدید، حکم جدید، لذا استصحاب از کار میفته چون حالت سابقه رو نمیشه استصحاب کرد. بله اگه این عنوان جدید منصوصی از شارع داشت که او منصوص عمل میکنیم، اگه نداشت ببینیم سراغ براءت یا حالا احتیاط، استصحاب دیگه نمیتونه کار کنه اینجا. خب حالا همه اینها در متعلق شور بود. حالا حکمش و یجب، قبلا هم اینو گفتیم، و یجب الحد 80 جلدة بتناوله، اگر کسی تناول بکنه بنوشه همه اینهایی رو که گفتیم 80 ضرب شلاق بر او جاریه. ای تناول شیء مما ذکر من المسکر والفقاء والاسیر، چه اون مسکر حالا خمر باشه یا غیر مسکر، غیر مسکرات دیگه، یا فقاء یا اسیر، هر کدوم از اینها رو، شیء مما از اینها رو تناول بکند 80 ضربه شلاق بر او جاری است. و فی الحاق الحشیشه بها قول حسن مع بلوغ المتناوله و عقله و اختیاره و علمه. در مورد الحاق حشیشه، حشیش اون خلاصه برگا و علفه، مثلا هرزا و اینایی که دود میکردن و حالا الان میگن حشیش، حالا مثلا و اونو به یه حالتی که خدمتون که عرض بکنم، اونم یک حالت خلاصه سکری به انسان دست میداد، اون رو استفاده میکردن ازش. اونو هم شهید میفهمد که اینجا هم قول حسنی داریم، باز از خود شهید اول هم اینجا حرف داریم که این هم ملحق به این مسکر، به این مواردی است که باعث حد میشه. البته تمام اینها شرطش چیه قبلا هم گفتیم، مع بلوغ المتناول، اون کسی که داره تناول میکنه اینها رو، همشون ها، نه فقط هشیش، بالغ باشه و عقلی و اختیاری و علمه، عقل داشته باشه، مختار باشه و علم داشته باشه. علم به چی؟ علم به این که، علم به مسکریتش یا علم به حرمتش. اگر علم نداشته باشه باز او حد برش جاری نیست. خب و این کان کافرن ازا تظاهر بهی، ازا تظاهر بهی، ولو این فرد کافر باشه. البته برای کافر دیگه توی پس توی خونش این کارو بکنه مشکلی نیست، ازا تظاهر بهی، به شرطی که تظاهر به این خلاصه تناول بکنه. چون میدونید کافر اگه در منزل خودش و جایی که مخفی باشه اینها رو انجام بده اشکالی نداره، لذا در خود ایران هم مثلا اون ارمنی هایی که این رو حرام نمیدونن مشکلی براشون نیست، یا کفار اینها، اما تظاهر به این در جامعه نباید بکنه. اما لو استتر او کان سبیان، مستتر باشه این کافر، یا کان سبیان او مجنون او مکرهن، که این استتر فقط مال کافره ها، بقیهش نه، شرط همه بود. او کان سبیان یعنی بالغ نباشه، او مجنون یعنی عاقل نباشه، او مکرهن یعنی مختار نباشه، او مزترن بازم یعنی مختار نباشه، لحفظ رمق مثلا دیگه جونی نداره داره میمیره، فقط مثلا اونجا یه خمر یا مسکری هست میتونه بخوره، او جاهلن به جنسیهی او تحریمیهی، یا جاهل باشه این فرد به این که واقعا این مسکره، یعنی جهلش، جهل به موضوع باشه، دقت میکنید، او تحریمیهی، جهل به حکم داشته باشه، فلا حد، اینجا دیگه حدی نیست. و سیعت تنبیه و علاوه بعض القیود، داره در مورد بعض القیود انشاءالله بحث خواهیم کرد. ولا فرق فی وجوب سمانینه بین الحر و العبد علی الاشهر، یادتونه قبلا در مورد، حالا در مورد بحث عبدو نخوندیم ولی دیدید که در مورد حد زنا مثلا عبد نصف حر میخورد یا عمه نصف حر حد میخورد. علل اشل روایت ابی بصیر و برید ابن معاویه و زراره عن صادق علیه السلام، که الان ما دیگه کاری به عبد الان نداریم و فل عبد قولون لصدوقه به اربعین و کار نداریم. خیلی خوب، بیاد صفحه بعدش. و یضرب شاربو و من فی معناهو، شارب و کسی که فی معنای شاربه، چون قبلا گفتیم حشیش دیگه، حشیش که شرب نداره، در واقع میکشن این رو، استنشاق میکنن. شارب و اون کسی که به معنای شاربه، چطوری ضربه میخوره این ضرباتو؟ آریان مستور الاوره، قبلا هم گفتیم در مورد اجرای حدود، در حالی که لباس او رو در آوردیم ولی عورت او رو میپوشانیم. علا زهرهی و کتفعی، بر کمرش و بر دو کتفش، و سائر جسدهی، شهید ثانی اضافه میکنه، بقیه بدنش زده میشه. قبلا اینو گفتیم. و یتقا وجهه و فرجه و مقاتله، و باید دوری کنیم از زدن کجا؟ صورتش و فرجه، فرجه او، مقاتله، یعنی اون جایی که اگه بزنیم به هر دلیلی آدم میمیره اگه اونجا رو بزنیم، یه طوری بدنش یا هر مشکل. و یفرق الضرب علی جسده، اینم قبلا گفتیم، کما غیر ما ذکر. و این ضربه رو باید خدمت شما که عرض بکنم تفریق کنیم بر روی بدنش، یعنی همه رو یه جا نزنیم. البته منظور از تفریق روی بدن این نیست که همه جاشو بزنیم، نه، اون جایی که گفته شده که نباید بزنیم. ولو تکرر الحد و قتل فی الرابع، اگه حد چهار بار تکرار شد، حد شرب، بار چهارم کشته میشه. قبلا در مورد حدود اینو داشتیم ها، تکرارش چه اتفاقی به وجود میاره. لما رواه الصدوق فی الفقیه مرسلا انه یقتل فی الرابع، یادتونم باشه. بله، در مورد همینم قبلا یه بحث مفصلی داشتیم که توی مرتبه چندم بعد این اتفاق بیفته، ثالثه یا رابعه، بعد شهیدم یه بحثی داشت اونجا، ایاتون باشه. اون روایت یونس ابن عبدالرحمن بود از امام کاظم، از اون برای یه روایت از ابی بصیر داشتیم از امام صادق، که اونجا شهید فرموده بود که توی بار سوم باید خدمت شما که عرض بکنم تو مسئله لوات، اون جایی که کشته نمیشد بار اول بعد کشته بشه، بعد شهید، خود شهید اول دوباره فهمید که ول احوت در بار چهارم، اونجا قبلا خوندید در بحث لوات رو مراجعه میکنیم ان شاء الله. ولی ان، بله، مرسلا انه یقتل فی الرابعه، ولی ان الزنا اعظم منه ذنبا و فاعله یقتل فی الرابعه. این دلیل دیگه اضافه میکنیم ما، این دلیل، یعنی داریم بر اساس دلیل زنا هم بحث میکنیم. توی زنا بار چهارم طرف کشته میشه، چه برسه به شرب؟ شرب که گناهش کمتره دیگه، از چهارم نباید اون برتر بره. حالا این دلیل قیاس هست یا نیست؟ آیا این دلیل رو میتونیم استفاده کنیم یا نه؟ این منات شناسی ها دوستان، بار اول و دوم نیست که تو لمعه میبینید، خیلی جدیه. ببینید فقهشون فقط روایت نیست، اصلا این عنوان میگه روایت، نه خب کی گفته باشه گناهش بزرگتر باشه؟ کی گفته به حدش علما بیشتر بزنیم؟ شهید داره استفاده میکنه.